با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران با مجله شامگاهی در کنار شما هستیم. شامگاه جمعه است و کم کم همه چیز میره به یه حالت آرامش برسه که شنبه کاری و پرکاری برای اونهایی که در ایران زندگی میکنن آغاز بشه. اما این جمعه جمعه بیخبری هم نبود. رادیو فردا در خبری اختصاصی که در وبسایتمون هم منعکس شده خبر داد که یک شهروند دیگر آلمانی در ایران زندانی شده و این خبر به تایید وزارت خارجه آلمان هم رسیده در تماسی که رادیو فردا با وزارت خارجه این کشور داشته. درباره این خبر جزئیاتش آنچه که ما در دست داریم و قابل گفتن هست حتما با شما گفتنی هایی خواهیم داشت و نگاهی هم خواهیم کرد به کنه ماجرا از دیدگاه مشاور حقوق بشری مجلس آلمان. اما پیش از اینکه وارد این ماجرا بشیم، من محمد زرقامی برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با کیان معنوی و تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به درخواست رادیو فردا تایید کرد که حکومت ایران یک شهروند دیگران کشور را بازداشت و زندانی کرده است. رادیو فردا مطلع شده است که یک آلمانی به نام آروید گرنه 66 ساله بیش از یک ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد. در دقایق پیش رو به جزئیات این خبر پرداخته خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران روز جمعه با اعلام خبر تصویب آیین نامه واردات خودرو در هیئت وزیران سقف واردات خودرو خارجی را 20 هزار یورو عنوان کرد. طبق این آیین نامه واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت بگیرد و اولویت با خودروهای زیر 10 هزار یورو تعیین شده است. بنابراین آیین نامه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می شوند. واردات خودروهای خارجی در ایران در حالی صورت می گیرد که شرکت‌های خودروسازی خارجی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا ایران را ترک کرده بودند. شماری از مقام‌های نیروی انتظامی در چند ماه اخیر تأکید کردند که کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از دلایل اصلی تصادف و مرگ و میرها در جاده‌های ایران است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که دیر یا زود ایران باید پاسخ سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره فعالیت‌های گذشته در سه سایت اظهار نشده را بدهد. اطلاعات در مورد آن سایت‌ها در مدارکی پیدا شد که اسرائیل 4 سال پیش در عملیاتی از ایران خارج کرد. در 2 هفته گذشته بارها مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفتند که واشنگتن تنها زمانی با بسته شدن این پرونده در آژانس موافقت خواهد کرد که ایران پاسخ‌های قانع کننده به پرسش‌های آژانس بدهد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت پاسخگوی ایران در این مورد یک وظیفه قانونی است و دولت بایدن هیچ شرط و شروطی برای بسته شدن این پرونده و اجرای توافق برای احیای برجام را نمی‌پذیرد. گزارش از مقام‌های ایران حاکی است که جمهوری اسلامی احیای توافق برجام را منوط به بسته شدن این پرونده کرده است. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که یک راهپیمایی با عنوان دادخواهی را از 2 هفته پیش در کانادا آغاز کرده بودند، روز پنجشنبه در مقابل دفتر نخست وزیر کانادا در اتاوا تجمع کردند. راهپیمایان پس از پیموندن 400 کیلومتر ابتدا در مقابل ساختمان سفارت سابق جمهوری اسلامی تجمع کردند. مرزاد زارعی در پدر آراد یکی از قربانیان هواپیمای سرنگون شده روز گذشته چنین گفت:
ما با نماینده نخست وزیر صحبت کردیم و قرارمون به این صورت شد که در اولین فرصت ملاقات با نخست وزیر انجام بشه، ولی چیزی رو که ما گفتیم ماکسیموم تایمی رو که دادیم تا رالی که قرار هستش اکتبر 4 از طرف انجمن برقرار بشه تا اون زمان ما میمونیم، تا اون زمان باید دولت سپاه پاسداران و مگنکسی رو انجام بده. اگر تا اون زمان انجام نده اینجا من تعصب میکنم.
سپاسگزاریم از توجهتان. محمد زرقامی.
بله، کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها. و در اینجا اجازه بدید که بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی جمعه چهارم شهریور 1401. همونطور که در ابتدا هم گفتم، اختصاصی رادیو فردا از زندانی شدن آروید گرنه، شهروند آلمانی در کاشان چه میدانیم؟ نگاهی خواهیم کرد به این خبر همراه با همکارم فرشته قاضی. از مشاور حقوق بشر مجلس آلمان در خصوص این اتفاق میافتیم، در پیوند با دیگر زندانیانی که تابعیت آلمان رو دارند و در ایران در زندان به سر میبرند، و اینکه آیا وضعیت اونها به طور مشخص روشن هست برای مجلس این کشور یا نه. آرش سرکوهی. و اما در ادامه بحران هایی که در ایران شاهدش هستیم، بار دیگر برگشتی میکنیم به ماجرای بحران آب در همدان و اینکه این بحران به کجا کشید، در گزارشی از کیانوش فرید. و پایان بخش مجله شامگاهی این جمعه شب گفتگویی است اختصاصی که جمشید زند انجام داده با یکی از سخنرانان نشست خبری مجاهدین، مایکل موکیزی، درباره شکایتی که اونها از ابراهیم رئیسی کردند. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. بدون فوت وقت بریم و بشنویم درباره خبر اختصاصی که امروز رادیو فردا منتشر کرد. یک بار دیگه میگم، اگر که مایل هستید جزئیات این خبر رو به صورت کتبی مطالعه کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید و اونجا در عنوان اصلی وبسایت خواهید دید این خبر رو. اما همکارم فرشته قاضی که خبر رو دنبال کرده و جزئیاتش رو آگاه هست با من در استودیو، تا نگاهی کنیم به آنچه که این خبر میگه و اینکه ما چه میدانیم درباره آروید گرنه و اینکه چرا در ایران بود و چه اتفاقی براش رخ داده در اون محدودیت هایی که به هر حال این دست خبرها معمولا باهاش فرشته روبرو هستن.
محمد، ما چند روز بود پیگیر این خبر بودیم تا بالاخره دیروز وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ داد، تایید کرد که حکومت ایران یک شهروند دیگر آلمان رو بازداشت و زندانی کرده و در پاسخ به ما تایید کرد که در واقع این شهروند آلمانی زندانی در ایران دسترسی به در واقع خدمات کنسولی از طریق سفارت آلمان داره. این شهروند آروید گرنه هست. این شهروند آلمانی 66 سالشه، بیش از 40 روزه که در ایران در زندان هست. ظاهراً متهم شده به عکسبرداری از مناطق ممنوعه. اونطور که ما اطلاع پیدا کردیم، آقای آروید گرنه در سفرش به ایران با موتورسیکلت به شهرهای مختلف از جمله تهران و تبریز سفر کرده. بیش از نیمی از زمان بازداشتش رو در سلول انفرادی بوده، اما در حال حاضر در بند عمومی زندان آران و بیدگل در نزدیکی کاشان هست. و باز همونطور که ما مطلع شدیم، مقامات آلمانی پس از این از دستگیری آقای گرنه مطلع شدن که ارتباط روزانش با خانوادش که از طریق شبکه‌های مجازی بوده قطع شده، با پیگیری‌های خانوادش از طریق سفارت آلمان مشخص شده که در آران و بیدگل بازداشت هستش. فعلا این اطلاعاتی هستش که ما در مورد ایشون داریم.
فرشته، سپاسگزارم از تو که این اطلاعات رو با شنوندگان ما با شنوندگان ما به اشتراک گذاشتی. اجازه بدید که همینجا که خب این خبر رو شنیدید و گفتم به هر حال در محدوده اطلاع رسانی در ارتباط با این اخبار یا خبرهایی از این دست، یک گفتگویی رو بشنویم که من داشتم با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری مجلس آلمان و از او پرسیدم درباره این که مجلس به طور کل در آلمان چگونه این خبرها رو پیگیری میکنه و به هر حال این خبرها چه رویکردی رو دولت آلمان نسبت بهش داره.
خب این ماجرا یه سر طولانی داره، اولین باری که چه اتفاقی میفته و معمولا خب دولت آلمان یا هر دولت دیگه‌ای دو نوع رویکرد داره. یه رویکرد رسمی داره که از طریق خب وزارت خارجه‌اش در بیانیه‌های رسمیش از طریق پارلمانش دنبال میشه. خب مثلا در مورد این شهروند دو تابعیتی یا همین شهروند آلمانی که شما بهش اشاره کردین، وزارت خارجه آلمان تماس میگیره با وزارت خارجه ایران از طریق کانال‌های رسمی دیپلماتیک، میخواد که دسترسی کنسولی داشته باشه، مثلا وکیل برای اونا استخاط فراهم بکنه یا اصلا اطلاعاتی راجع به اونها به دست بیاره. یک سری بیانیه ها میده، یک سری خواسته ها داره، مثلا خواسته آزادی، خواسته آزادیشون میشه، خواسته دادگاه منصفانه براشون میشه. پارلمان آلمان هم مثلا در کمیسیون خارجی شده، در کمیسیون امور حقوق بشرش میتونه این موضوع رو بررسی بکنه، از وزارت خارجه آلمان یک سری مسائل رو بخواد، اطلاعات بخواد. و خب البته هر دولت دیگه یک سری کانال‌های غیر رسمی هم داره، سازمان اطلاعاتیشون هستن که با هم در ارتباط هم با سازمان اطلاعاتی آلمان، یک سری اونجا دیگه نوع دیگه حرف زده میشه. منم از اون اطلاع ندارم، پیش کنم از ما فکر کنم اطلاع دقیقی نداریم که اتفاق چوری میفته، ولی خب میدونیم که این کانال‌ها وجود دارن یا یه طریق دیگه با ایران وارد مذاکره میشن، حالا مبادله میکنن با هم زندانیا رو، یا مثلا بالاخره یه بده بسون های دیگه هست یا یک اهرم های فشار دیگه دولت آلمان داره که بتونه استفاده کنه. این سری هست که خب در افکار عمومی بازتابی نداره، ما بعضی فقط نتیجهش رو میبینیم که مثلا فلان شهروند آزاد شد یا آزاد نشد، اینو میگم کشور دیگه هم دارن.
مجلس چقدر تأثیر گذاره؟ آیا اصلا الان در مجلس آلمان وقتی چون این مطالبی منتشر میشه مسائلی پیش میاد؟ به هر حال الان که وزارت خارجه برای رادیو فردا هم تایید کرده چون این خبری رو، مجلس اصلا فهرستی از این افراد داره یا دوایر حقوقی مجلس، حالا کمیسیون هایی که وجود دارن پیگیری میکنن این مسئله رو، اطلاعاتی اصلا دارن یا وزارت خارجه که به هر حال مجرای رسمی باشه در این خصوص اطلاع رسانی میکنه به اونها؟
بله بله، خب بالاخره مجلس هم راههای خودش داره در مورد اون دو تابع ایرانی آلمانی که بهشون اشاره کردین. من میدونم که حتی رئیس کمیسیون حقوق بشری آلمان با سفیر ایران یک دیداری داشته به خصوص درباره این دو تابع ایرانی آلمانی، در دوباره خواسته که مثلا اطلاعات بهشون بدن یا حداقل آلمان بتونه کمک های کنسولی بهشون بکنه. بنابراین پارلمان میتونه یک امکاناتی داره که حالا یا از طریق بیانیه هایی که میده یا از طریق فشاری که به وزارت امور خارجه میاره موضوع رو داغ نگه داره، ولی خب تصمیم اساسی در این زمینه همونجوری گفتن به وزارت امور خارجه گرفته میشه یا در سازمان اطلاعاتی گرفته میشه، چون بالاخره همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی اینا که زندانی و معنا نیستن، گروگان هستن، ازشون استفاده میکنه به عنوان اهرم فشار در مسائل، حالا یا زندانی ایرانی در اروپا هست که میخواد آزاد بشه یا یه پولی هست که جمهوری اسلامی میخواد بهش دسترسی پیدا کنه. اینا مسائلی هستن که معمولا یک دو تابعیت ها یا حالا در این حالت یک شهروند آلمانی قربانی این مسائل میشه.
ولی به نظر میرسه که آلمان به طور کل در مورد اینجور موارد، با توجه به اینکه مثلا از همین مورد هم ده ها روز میگذره و خبری منتشر نمیشه، الان هم که خبری منتشر شده در حد چند خط، دقیقا مشخص نیست که چه اتفاقی رخ داده در ایران، ایشون در منطقه آران به چه دلیلی بازداشت شده، ولی وزارت خارجه یا مقام های آلمانی هم به نوعی به نظر میرسه که چندان دلشون نمیخواد این مسائل رسانه‌ای بشه. آیا این سیاست کلی آلمانه و در پی این سیاست آیا دنبال حل و فصل کردن این ماجراست یا بیشتر مواظبه که اتفاقی در مورد روابط خارجیش با مثلا جمهوری اسلامی ایران رخ نده یا نگرانی های دیگه ای وجود داره؟
همه اینا امکان داره و همش هم در آن واحد امکان داره، یعنی بالاخره امکان داره که سازمان اطلاعاتی آلمان چیزی میدونن که ما نمیدونیم در مورد این موضوع خاص، این امکان وجود داره. امکان این هست که چیزی میدونن و نمیخوام مثلا رو کنم به شما گفتین، چون میخوان الان مثلا مسئله برجام هست، بالاخره میخوان به یک توافقی با ایران برسن، نمیخوام مثلا داغ کنن. ولی خب همیشه در آلمان هم مثل همه جای دنیا سیاست فقط یک چهره نداره، فقط یه نفر تصمیم نمیگیره. شاید اگه حتی مثلا سازمان اطلاعاتی وزارت امور خارجه بخواد مثلا ریزر بخوابونه، مثلا کمیته حقوق بشر به حرفش گوش نکنه، مثلا داغ کنه، خواستار اطلاعات بیشتری بشه، مثلا رسانه‌ای کنه، یعنی همه با هم در یک راستا هیچ‌وقت حرکت نمی‌کنه. اینجوری نیست که یک نفر بالا دستور بده و همه حرکت بکنن. بالاخره حزبای مختلف وجود داره، حزب اپوزیسیون منافع دیگه‌ای داره، شاید بخواد موضوع رو رسانه‌ای کنه. تو خود ائتلاف آلمان هم حزبای مختلف هستن با سیاست خارجی مختلف، یعنی مسئله پیچیده‌تر از اینه. ولی خب با اطلاعاتی که ما در دسترس داریم به نظر من همه چیزی که شما گفتین امکان پذیره. من فکر نمی‌کنم فقط به این دلیل باشه که بخوان حالا چون دنبال مذاکره با ایران هستن در زمینه اتمی و نخوان مسئله داغ بکنن، چون میگم مسئله چند تا دو تابعیتی دیگه هست که اونام در رسانه‌های آلمان بالاخره باستاپ داشتن و اصلا مختلف پیگیرش بودن. گفتم کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون وزارت خارجه، کمیسیون امور خارجه هم دنبال این مسائل بودن.
آرش سرکوهی بود، مشاور حقوق بشر مجلس آلمان، که در ارتباط با خبر اختصاصی رادیو فردا با ما گفتگو می‌کرد. بنابر تاییدی که رادیو فردا از وزارت خارجه آلمان گرفته، یک شهروند دیگر این کشور در ایران در منطقه آران و بیدگل دستگیر شده و در کاشان در زندان به سر می‌بره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چندی پیش که داشتم گزارشی رو تهیه می‌کردم، وقتی مسئله قطع آب و افت فشار آب در شهر کرد عنوان شد و بعد به همدان رسید، این مسئله رو گفتم که دقیقا شبیه یک بیماری مصری شده که داره خودش رو به اقصا نقاط ایران گسترش میده. مسئله بیابی یا کم آبی، یا حتی اگر زیر مجموعه‌ای بگیریم از همه آنچه که داریم میبینیم، بحران آب در ایران بسیار جدیه و الان شاهد این هستیم که از تهران که خودش با مسئله بحران آب داره دست و پنجه نرم میکنه، تانکر آب میفرستن به همدان. ماجرا از چه قراره؟ کیانوش فرید.
در حالی که همچنان اعتراضات ساکنان چند شهر از جمله همدان نسبت به بی‌آبی و قطع آب آشامیدنی در این شهرها ادامه دارد، عضو شورای شهر همدان تأکید می‌کند که این مشکلات از ماه فروردین آغاز شده بود و پیش از این هم بارها به مسئولان هشدار داده شده بود. و اکبر کاووسی امید، رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان، نیز روز پنجشنبه سوم شهریور ما از مردم این شهر به دلیل بی تدبیری ها عذرخواهی کرد و گفت مشکلات پیشتر گوشزد شده بود. ساکنان شهر همدان حدود 10 روز است که با معضل قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند و تامین آب شرب تا حد خیلی ضروری تنها با تانکرها برای آنها صورت میگیرد. قطعی آب در همدان پس از شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری رخ داده است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در این باره.
ببینید، در مورد مشکل آب همدان ما چند تا موضوع خیلی مهم داریم. برای اینکه مسئله کمبود آب در استانهای ایران با دلایل متفاوتی، بعضیاش مشترکه ولی اغلب دلایل متفاوتی دارن که سیستم مدیریتی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را هم میطلبن. در خود استان همدان ما فقط سهم مصرف آب خانگی چیزی نزدیک 4%. پروژه‌ای که برای آبرسانی استان همدان تصویب شده بود در مجلس، که اتفاقا شگل ماب قدس هم پیمانکارش هست، چیزی نزدیک به 18 ساله که متوقف شده یا بخشای زیادیش هنوز مورد استفاده نمیتونه قرار بگیره، که اونم یه قسمتش شامل انتقال آب از سدی میشه به نام سد تالوار، که خود این سد الان که همه امید حل کوتاه مدت پر مسئله آبرسانی همدان حداقل به این وصله، خود این چیز 70-80% ورودیش کاهش پیدا کرده.
در حال حاضر تنها اقدام برای کنترل بحران آب در همدان علاوه بر آبرسانی با تانکرهای سیار به 70 نقطه در همدان، اعلام جدول قطع چندین ساعته آب در محله های گوناگون طی هفته های پیش روستا. و در حالی که مسئولان فقط وعده می دهند که مشکلات را برطرف می کنند، علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان تأکید می کند در طرح آبرسانی همدان 17 سال تأخیر صورت گرفته و این طرح طی این مدت تنها 40% پیشرفت فیزیکی داشته است. علاوه بر شهر کرد و همدان، در ارومیه نیز طی هفته های گذشته شهروندان از قطع یا افت فشار آب در برخی مناطق شهر در چندین ساعت روز خبر دادند. در کنار بهره برداری نادرست از منابع زیرزمینی، ائتلاف آب در بخش کشاورزی و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی های بلند مدت در مدیریت آب کشور، تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پی در پی نیز به بروز تنش های آبی در ایران دامن زده است. عباس علی نوبخت، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، اوایل تیر امسال با استناد به داده‌های سازمان توسعه عمران ملل متحد گفته بود ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال 2025 با بحران شدید آب مواجه می‌شود و در سال 2040 به اوج بحران بیابی میرسد. با این حال برخی از جمله مصطفی فدایی فرد از رؤسای کمیته ملی سدهای بزرگ ایران سال گذشته دلیل بحران آب در ایران را نه کم آبی ناشی از خشکسالی بلکه سوء مدیریت منابع آب عنوان کرده بودند. آیا تلاش‌ها و وعده‌هایی که حالا برای حل مشکلات بیابی انجام می‌گیرد عملی است و این موزل می‌تواند حداقل در زمان کوتاه تا قسمتی برطرف شود؟ منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
مشکلاتی که در رابطه با آب وجود داره در ایران یک شبه و یک روزه و در طی حتی چندین ماه به وجود نیومده، ناشی از یک مدیریت غلطی است که در طی 50 سال اخیر صورت گرفته و قطعا در کوتاه مدت قابل حل نیست. منتها برای آب شرب میتونن راه حل های فوری داشته باشن که عواقب خوبی نداره، از جمله این که در بعضی از جاها چاه های زیادی رو حفر میکنن که برداشت از آب خوان ها بیشتر میشه، میتونه در فرونشست دشت ها بعدها تاثیر داشته. برای نمونه در همدان که هم چاه حفر کردن هم چاه‌های کشاورزی و اجاره گرفتن که از اونها برداشت زیادی داره صورت میگیره. ممکنه وضعیت آب شرب به صورت مقطعی حل بشه، ولی در نهایت این مسئله انتقال آب شرایطی و مانند حوضه زاینده رود ایجاد خواهد کرد. در آینده باز مشکلاتی رو داریم، هم برای مبدا مشکل پیش میاد، هم وابستگی مقصد به آب‌های منتقل شده که میتونه عواقب حتی امنیتی داشته باشه.
مشکلات قطعی و افت فشار آب در شهرهای غربی کشور درست چند هفته پس از بارانهای سیل‌آسا در ایران رخ داده است و گرچه انتظار می‌رفت که این سامانه بارشی به بهبود وضعیت ذخایر آبی کشور کمک کند، اما شرکت مدیریت منابع آب در گزارش در 13 مرداد اعلام کرد که میزان پرشدگی سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تنها به 46% رسیده و میزان آب ورودی سدهای کشور تنها 5% افزایش داشته است.
به هر حال این گزارش کیانوش فرید میتونه هشداری باشه برای اونهایی که در ایران زندگی میکنن که بحران آب رو جدی بگیرن. به هر حال بجز سیاستهایی که مقامهای مسئول پی میگیرن و بیشتر این سیاست ها متاسفانه نتونسته پاسخگوی وضعیت باشه، خود شهروندان هم باید مواردی رو رعایت کنند. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه که موضوع پایانی این مجله شامگاهی خواهد بود. چند هفته پیش از سفر احتمالی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه نشستی خبری از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران در واشنگتن برگزار شد که هدف از این نشست خبری اعلام شکایت از رئیس جمهوری ایران بود. یکی از سخنرانان این نشست خبری روز پنجشنبه مایکل مکیزی، دادستان کل آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش بود. آقای مکیزی در گفتگوی اختصاصی که جمشید زند با او داشته، هدف از طرح این شکایت در دادگاه‌های آمریکا رو پاسخگو کردن آقای رئیسی عنوان کرد و گفت وکلای شاکیان قصد دارند در زمان سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک شکایت رسمی خودشون رو شخصا به آقای رئیسی ارائه بکنن. بشنویم این گفتگوی اختصاصی رو.
The goal of the lawsuit is to establish and begin establishing a.
هدف از این شکایت ثبت کردن و آغاز به ثبت رسمی این است که رئیسی کیست و او و رژیم چه جنایاتی مرتکب شدند. گرچه ده ها سال از این واقعه می گذرد، اما تا کنون هیچ گونه ثبت رسمی به عمل نیامده و آغاز به این کار خیلی اهمیت دارد و این هدف اولیه این شکایت است.
آیا شما فکر میکنید این گونه شکایت ها میتونه به هر شکل و فرمی به روابط تهران واشنگتن در زمانی که دو طرف برای رسیدن به یه توافق هسته‌ای با همدیگه مذاکره میکنن تأثیر بذاره؟
That is a political question, I suppose, that has to be responded to by
این یک سوال سیاسی است که باید از طرف کسانی که با مسائل سیاسی درگیر هستند پاسخ داده بشه. اما من فکر میکنم این مسئله قطعا نمیتونه و نباید بر ارتکاب قتل سرپوش بذاره. مذاکرات بین دو دولت در راستای منافع آنها در جریان است و نباید بر این موضوع تأثیر بگذارد. رئیسی به دلیل کارهایی که انجام داده به پاسخگویی کشانده شده.
آقای مکیزی، از نظر قانونی اگر رئیسی یک وکیل و یا شرکت حقوقی رو به نمایندگی از خودش انتخاب بکنه که در گذشته چنین چیزی اتفاق نیفتاده، احتمال اینکه مراحل قضایی این پرونده طی بشه و دادگاه به نتیجه برسه چقدر هست؟
اگر او شرکتی حقوقی را انتخاب کند و پرونده به جریان بیفتد، این اتفاق خیلی خوبی خواهد بود. پرونده به یک نتیجه خواهد رسید و مثل بقیه موارد مراحل عادی خود را طی خواهد کرد. اگر این کار را نکند و برای خودش نماینده قانونی انتخاب نکند، همانطور که وکیل شاکیان گفته، او 21 روز فرصت خواهد داشت تا به این شکایت قانونی پاسخ بدهد. اگر تصمیم بگیرد وکیل مدافع استخدام نکند و به این شکایت پاسخ هم ندهد، در این صورت وکلایی که شاکیان را در پرونده نمایندگی می کنند، این موضوع را به طور رسمی به اطلاع دادگاه می رسانند و خواهان صدور حکم غیابی خواهند شد. این وکلا اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه می کنند که نشان دهند این شکایت پایه و اساس محکمی داره و بر اساس واقعیت هاست و هیچ شکی هم درباره اونها نیست. در چنین حالتی دادگاه می تواند حکم غیابی خودش را صادر کند.
با توجه به سابقه کاری شما که سالها در مقامهای مختلف در دستگاه‌های قضایی آمریکا کار کردید، آیا به پرونده‌ای مثل این پرونده برخورد کردید که شکایتی علیه رئیس جمهوری کشور در دادگاه‌های ایالات متحده مطرح بشه؟
هیچ وقت پرونده‌ای شبیه این شکایت ندیدم. اما این به این معنی نیست که بگیم این نوع شکایت‌ها سابقه تاریخی یا پایه و اساس قبلی ندارند. پایه و اساس این شکایت در قانون است و این پرونده هم بر اساس قوانین موجود پیش می رود.
آقای موکیزی، اگر دادگاه روند خودش رو طی بکنه و وکلای شاکیان مدارک و اسنادشون رو ارائه بکنه و دادگاه هم به نتیجه برسه و حکمی صادر بکنه، احتمال اینکه این حکم اجرا بشه چقدر است؟
این بستگی به شاکیان دارد که چگونه بتوانند حکم دادگاه را به اجرا بگذارند. مثلا اگر بتوانند اموال و دارایی‌های متعلق به آقای رئیسی در آمریکا را پیدا کنند تا بتونن پولشون رو بگیرن. اما موضوع مهم تو این پرونده اینه که حکمی در رابطه با اتهام‌ها و کارهایی که او کرده صادر خواهد شد. این به نظر من مهمترین نکته است. البته شاکیان مسائل فردی خودشون رو هم دارند و بخشی از این ثابت کردن اتهام‌هایی است که به گفته شاکیان او مرتکب شده.
پس دادگاه فقط میتونه آقای رئیسی رو به پرداخت غرامت به شاکیان محکوم کنه، درسته؟
بله، درسته، ولی این به این معنی نیست که نمیشه از این پرونده برای طرح شکایت جنایی استفاده کرد و این پرونده را زمینه ساز شکایت دیگری کرد. اما این موضوعی است که در آینده میتوان درباره‌اش حرف زد.
بله، شنیدید گفتگوی اختصاصی همکارم جمشید زند رو با مایکل موکیزی، دادستان کل آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و یکی از سخنرانان نشست خبری سازمان مجاهدین خلق ایران در واشنگتن، که هدف از این نشست خبری اعلام شکایت از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، پیش از سفر احتمالی آقای رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که روز پنجشنبه این کنفرانس برگزار شد. شکایت سه شاکی خصوصی و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران چندی پیش در نیویورک به طور رسمی ثبت شده و قرار اولین جلسه دادگاه برای تشکیل پرونده در روز 15 نوامبر، حدود یک ماه پس از سفر احتمالی آقای رئیسی به آمریکا، برگزار بشه. شاکیان و وکلای آمریکایی آنها با اشاره به نقش آقای رئیسی در اعدام‌های سال 1367 که بخش بزرگی از قربانیان این اعدام‌ها از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، خواهان پاسخگو کردن رئیس جمهور ایران در این دادگاه هستند و قصد دارند که در زمان سفر آقای رئیسی به نیویورک شکایت رسمی خودشون رو شخصا به آقای رئیسی ارائه کنند. این گفتگو رو اگر که مایل بودید باز میتونید در بخش‌های بعدی خبری ما هم بشنوید. رفته رفته به پایان این مجله شامگاهی میرسیم، اما هنوز یک نفس باقی است از مجله شامگاهی، اون هم برنامه کارنامه است که در ادامه خواهید شنید. براتون جمعه شب بسیار عالی رو آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه این هفته ای کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت اعلام کرد طبق آخرین اخبار پس از جلسه‌ای که از جمله با حضور معاونین وزیر نفت برگزار شد، گفته شده که علاوه بر تصحیح ارقام واریزی بنکارت‌ها، ماده 10 اجرا می‌شود و اجرای جدول بدو استخدام و معوقات آن از سال 93 تایید شده است، ضمن آنکه جدول بدو استخدام از ابتدای سال جاری اصلاح خواهد شد. اجرای ماده 10 کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. این شورا افزود با توجه به سخنان معاونت توسعه مدیریت وزیر نفت که نتیجه اقدامات و اعتراض‌های گسترده کارکنان رسمی بود، تاریخ تجمع‌های رسمی از روز 5 شهریور به روز 28 شهریور تغییر می‌کند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت به تعویق افتادن این تجمع‌ها را مهلتی به مسئولان نفت دانست تا حسن نیت خود را برای اجرای قطعی ماده 10 و جداول بدو استخدام در عمل و نه در حرف ثابت کنند. این شورا تأکید کرد کارکنان رسمی در صورت خلف وعده مسئولان روز 28 شهریور همراه با خانواده‌هایشان برای احقاق حق خود تجمع می‌کنند. در روزهای اخیر حرکت‌های اعتراضی کارکنان رسمی نفت در بیش از 30 مرکز کاری انجام شد، از جمله ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران، پالایشگاه‌های 4 و 7 و بهره برداری فازهای 20 و 21 مجتمع پارس جنوبی، دکل نفتی 85 اهواز، تأسیسات خط لوله سنندج، پالایشگاه گاز پارسیان، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام، کارکنان سکوی نوروز شرکت فلات قاره، سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت نفت و گاز پارس. کارگران پروژه شرکت ستاره تاراز شاغل در شرکت پتروشیمی بوشهر در سایت یک اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان دست کم 2 روز اعتصاب کردند.
بچه ها نرفتن سر کار، کارگرای پتروشیمی اصلویه سایت یک شرکت ستاره تاراز اعتصاب کردیم، کار اومدیم کنار دریافتن به خاطری که برزام تا امضا نکنه حقوقاتون رو نمیریزیم، یا کارگر دیگر ما بیاد کار بکنه خدایش ظلم نیست، یا حق ما رو بخورن، الان 3 ماه حقوق بهمون ندادن.
به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این شرکت پیمانکاری در بدقولی و تعویق‌های چند ماهه در پرداخت دستمزد کارگران، کسر از دستمزد کارگران و نیز شرایط غیر بهداشتی تهیه غذا و کانکس‌های مسکونی پرونده بدی دارد. از جمله هنگامی که این شرکت در خرداد 96 در فاز 13 برای گروه مپنا کار می‌کرد، حدود 40 تن از کارگرانش به دلیل خوردن غذای فاسد دچار مسمومیت شدید شدند و 30 تن از آنان به بیمارستان کنگان اعزام شدند. 380 نیروی هجمی نفت گچساران به خبرگزاری ایلنا گفتند که در انتظار تبدیل وضعیت کاری خود و امضای قرارداد مستقیم تا قبل از پایان سال جاری هستند. آنها سال هاست که به صورت هجمی کار می کنند و از بسیاری از مزایای مزدی و امکانات نیروهای رسمی محرومند. کامیونداران و رانندگان کامیون شاغل در معادن شهرستان قروه در استان کردستان اعتصاب کردند. آنها به نحوه محاسبه کرایه حمل پوکه معدنی از سریش آباد قروه به سایر نقاط ایران بدون در نظر گرفتن نوع کامیون، مسافت و سایر تعرفه‌ها اعتراض داشتند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. پیشتر نیز کامیونداران در نقاط مختلف ایران به نقش دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری‌ها تا بیش از 50% حق کرایه، حمایت نکردن مسئولان از وضعیت رفاهی و بیمه رانندگان و کاهش درآمد خود اعتراض کرده بودند. کامیونداران همچنین به توزیع نشدن عادلانه بار، کاهش سهمیه سوخت و افزایش مبلغ عوارضی معترض بودند. کارگران شهرداری کوتاه‌عبدالله دوباره در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. کارگران گفتند که به جای پرداخت دستمزد به دلیل مطالبه‌گری و تجمع تهدید می‌شوند و در معرض اخراج و بازداشت هستند. در این ارتباط یکی از کارگران شهرداری کوتاه‌عبدالله گفت 4 تن از نمایندگان کارگران بازداشت و سپس اخراج شدند. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع و از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سخت کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع گفته:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه ها، نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار، حقوق برابر دارن، اختلاف سنواتی.
پیش از این نیز آتش نشانهای تهران از جمله در دیماه سال گذشته در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بیتوجهی مقامهای مسئول به مشکلات شغلیشان اعتراض کردند. آتش نشانان به دلیل مشکلات معیشتی و نبود ایمنی کار خواستار استعفای مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران و پاسخگویی شهردار تهران و اعضای شورای این شهر شده بودند. آنها همچنین هشدار داده بودند که اگر مشکلاتشان حل نشود این گونه تجمعها تکرار خواهد شد. 100 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون در شوشتر در استان خوزستان خواستار اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از کارگران گفت قرار بود مطالبات کارگران مجتمع بررسی شود و همسان‌سازی حقوق آنها با کارگران شرکت‌های مشابه در چند مرحله اجرایی شود، اما مرحله نخست اجرای همسان‌سازی رضایت کارگران را در پی نداشته است. کارگران مجتمع با اشاره به اینکه این واحد به دلیل افزایش قیمت شکر در وضعیت خوبی است میگویند دلیلی وجود ندارد که از پرداخت کامل رقم همسان‌سازی حقوق به کارگران خودداری شود. معلمان طرح مهرآفرین در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار مشمولیت خود در طرح رتبه بندی شدند.
رتبه بندی حق ما،
حق مسلم ما،
رتبه بندی حق ما،
حق مسلم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین در نامه‌ای به رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش، رئیس مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشتند که در سال 91 و قبل از آن در طرح مهرآفرین تعداد زیادی معلم جذب آموزش و پرورش شدند، اما هنوز تبدیل وضعیت آنها از پیمانی به رسمی انجام نشده است. شمار معلمان مهرآفرین حدود 80,000 تن است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری چند پیش در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره مصوبه سران سه قوه در امور معیشتی کارگزاران دولت و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نوشت که حقوق آنان نسبت به بازنشستگان تأمین اجتماعی حدوداً 28% کمتر است. به گزارش کانال رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و نیز مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، حقوق ماهانه 700,000 بازنشسته تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 38% به اضافه رقم ثابت 515,000 تومان افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، با این همه میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس مصوبه سران سه قوه جمهوری اسلامی رشدی 10% خواهد داشت که با در نظر گرفتن افزایش سنواتی در نهایت حداکثر 20% افزایش خواهد داشت. کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری در نامه خود به ابراهیم رئیسی این وضع را تبعیض و نابرابری چشمگیر نامید و افسود که این با وعده‌های عدالت‌گستری او برای ایجاد نظام پرداخت عادلانه همخوانی ندارد. این کارگروه خواستار افزایش 43% حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران غیر حداقل بگیر صندوق‌های کشوری و لشکری مانند مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شد. افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارمندان شاغل و بازنشسته به صورت یکسانی از دیگر مطالبات کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری بود. پس از آن به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری هنوز قطعی نشده است و در شهریور ماه پرداخت نمی شود. مسعود میرکاظمی افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری را مشروط به تامین منابع مالی آن دانست و افزود در شهریور ماه تصمیم گیری درباره این موضوع نهایی می شود و اگر منابع مالیش مشخص شود می توان آن را اجرا کرد. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد در این مورد می پرسم.
اقتصاد ایران دارای منابع عظیمی است که اگر از اون منابع به شکل مؤثر استفاده بشه و البته اختصاص بده به داده بشه به اموری که در اولویت، از جمله افزایش رفاه عمومی و حل مشکلات اقشار کم درآمد، میشه این مشکلات رو حل کرد. ما نگاهی بیاندازیم به بودجه. در بودجه ما بسیاری از نهادهای حوزوی، مذهبی، به اصطلاح پژوهشی و همچنین موارد دیگری وجود داره که این اقلام زائدی است، به این معنا که این گروه ها یا این نهادها به واقع کارکردی در اقتصاد ایران به شکل سازنده ندارن و اینها موجب کسر بودجه شدن. اگر این نهادها و هزینه های اونها حذف بشه، اگر این منابعی که برای ایجاد فرقه در خارج از کشور مصرف میشه و جنگ های نیابتی، طبیعی است که اقتصاد ایران این توان رو داره که مشکلات رو، از جمله مشکلات دستمزدهای کم نیروی کار ایران و همچنین مسائل مربوط به بازنشستگان رو حل بکنه. بیاد بیاریم که مطالبات بازنشستگان چیزی نیست که اضافه بر به اصطلاح خواسته های اضافی باشه، بلکه منابعی بوده که خود این افراد بر حال طی سالیان درازی پرداختی داشتن بابتش و میبایست به شکل مناسبی سرمایه گذاری بشه. اما این منابع در دست افراد نااهل، نهادهای نااهل و حتی صرف حاکمیت شده و الان موقعی که این افراد بازنشست شدن، این مستمری ها به شکل مناسبی افزایش پیدا نکرده و در نتیجه اکثریت این مستمری بگیران در فقر و فاقه به سر میبرن.
هرگاه که بحث افزایش حقوق در ایران مطرح می شود، هواداران دولت ها و مخالفان افزایش حقوق استدلال می کنند که این وضع به رشد تورم منجر می شود. در همین ارتباط، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که 95% حقوق بازنشستگان از طرف دولت پرداخت می شود. آقای علوی،
افزایش حقوق و دستمزدهای طبقه کارگر، نیروی کار ایران، زحمتکشان و همچنین افزایش مستمری بگیران ثمره کار خودشونه. این از جای خاصی نمیاد. اینها در تولید یا نقش دارن در شرایط فعلی ایجاد ارزش میکنن یا در تولید نقش داشتن و ایجاد ارزش کردن در گذشته و اون منابعی رو که ایجاد کردن میبایست درست سرمایه گذاری میشد، درست مدیریت میشد و اگر درست مدیریت میشد طبیعتاً الان مشکلی نداشتن این قشر از جامعه. اما مشکل تورم، مشکل اساسی ساختار رانتی ایرانه. یعنی اگر ما نگاه بیاندازیم به اون پولهایی که چه از طریق بودجه چه از طریق شرکت‌های دولتی داده میشه به فرضاً همین باندهای حکومتی، خب خواهیم دید حجم اونها بسیار عظیمه و اگر ایجاد کسر بودجه میشه و اگر ایجاد تورم میشه به همین دلیل. کما اینکه افشای فساد همین شرکت سپاهان هم نشون داد الان که منابع رانتی کجاست، چگونه مصرف میشه و این فسادهای گسترده و اون مصارف رانتی است که موجب تورم میشه و نه افزایش دستمزد، اون هم در این حد یا افزایش مستمری در همین حدود. به یاد بیاریم، باز تأکید من میکنم که افزایش دستمزدها یا افزایش مستمری از قبل دولت یا از قبل حاکمیت پرداخت نمیشه. این پولها ثمره کار و زحمت این گروه از جامعه بوده و افزایش اون در واقع صدقه سر از سوی حاکمیت نیست.
در این حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که طبق نظرسنجی صندوق کشوری، افزایش میزان حقوق، بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان و بهبود بیمه تکمیلی درمان به ترتیب سه مطالبه مهم بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی کشوری است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره طرح رتبه بندی معلمان گفت معمولاً میانگین دو سال آخر حقوق و مزایا برای حقوق بازنشستگی محاسبه می شود و افزود چون رتبه بندی از 31 شهریور 1400 است، اگر معلمان به طور طبیعی بخواهند تا امسال بازنشسته شوند همان ابتدایی مهر ماه خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت او اضافه کرد معلمان تا یک سال دیگر می توانند از این شرایط بهره مند شوند، یعنی اگر می خواهند بیستند یک سال دیگر از این میانگین بهتر استفاده می کنند. ارزیابی ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در بریتانیا را درباره سخنان یوسف نوری می شنویم.
این بحثش اینه که اون بخش از معلمان که شامل رتبه بندی میشن که تعدادی هم حسن نیستن مثل معلمان مهرآفرین، اینها اگر میخوان به هر صورت زمانی که میخوان بازنشسته بشن تو باید دقت بکنن، چون از شهریور ماه حساب میشه، شهریور ماه 1400 و تا مهر ماه. بحثش اینه که اگر شما بالاترین حقوقتون با رتبه بندی که حالا این خود رتبه بندی جای سوال بحثه، با رتبه بندی که اجرا بشه اگر اولین ساله شما بهتره که یه سال دیگه صبر بکنید، دو سال بشه که مجموعه بازنشستگی شما که آخرین دو سال خدمت شماست، اون وقت این میزان بازنشستگیتون بالا میره. حالا در رابطه با رتبه بندی که ایشون میگن هنوز عملی نشده هستن، اون میگه از شهریور 1400 باید شروع بشه. اینا 11 میلیون به حساب معلمان ریختن موقتا، فقط همینه، ولی هنوز این لایحه اومده رفته یه فرمی رفته به دست معلمان که بیشترشون متوجه نمیشن اصلا چی میگه این مسئله، و به خاطر همین خیلیشون اون فرم رو پر نکردن و نمیکنن، و به همین خاطر میگم که این حرف آن روی هواست، یعنی اصلا از زاویه قانونی حقوقی قابل اجرا نیست، برای که خود رتبه بندی الان جای هزارها سوال داره برای معلمان. اون فرمی که اینا فرستادن، این فرما بیشترشون پر نکردن و میگن این نوع سوال که از در این فرم اومده میکنن، این سوالات بی ربطه، و اگر کسی که 20 سال 30 سال سابقه کار داره و آموزش پرورش از تمام فعالیت‌های بود، چه در زمینه درس دادن، چه در زمینه تحقیقاتی کرده و خدماتی که داده، اگه نمیدونن، بنابراین که میدونن منظورش اینه، اگه نمیدونن خب دیگه ما چه لازمه که این فرم پر کنیم دوباره، چون من 30 سال پیش یه کاری کردم مثلا سندی ازش ندارم که اثبات بکنم. این بحث معلومه در ارتباط با اینه که رفت داده به رتبه بندی و این بحث آقای وزیر آموزش پرورش بحث بی رفت.
محسن منصوری استاندار تهران به روزنامه همشهری گفته که شهرستان‌های چون پاکدشت و رباط کریم جمعیت بیکار ندارند. او همچنین با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده است، افزود که اگر کسی اهل کار کردن باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستان‌ها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان استاندار تهران میگوید:
این یک ادعای عجیب و بزرگه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی، دروغ و بی‌اساس در همه حوزه‌هاست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت‌ها و اقدامات اصلاً در حوزه وظایفشون هم نیست، مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلاً این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری، آمارسازی‌های غیر واقعی و بعضاً متناقض، ناکارآمدی‌های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغل‌هایی با چه مختصاتی صحبت میکنه و تعریفش از اشتغال چیه. آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مستعفی کاره که میخواست با 1 میلیون تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه، الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده، که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو در شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناشی، قراردادهای سفید امضا و بعضا حتی اشتغال بدون قرارداد، که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره و هم در بخش کارگران پیمانکاری معلقات مزدی بعضاً طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در مترو تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفت‌های کاری متوالی بدن.
آقای شجیراتی میافزاید
کارگران میادین میوه و تره‌بار تهران هم باز نمونه‌هاییه که میشه بهش اشاره کرد، که بیش از 7000 نفر در این بخش مشغول به کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهند. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد، که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6%، در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جولای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحا، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دلسرد و مایوس شدن، یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن، یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده برادرشون و موارد دیگه. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران، یعنی بیکاران خاموش، 6.3 میلیون نفره، که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن.
احمد وحیدی وزیر کشور گفت که حدود 60% از 90000 سکونتگاه روستایی ایران به صورت کامل خالی از سکنه شده است. از اعظم بهرامی پژوهشگر روستایی ساکن ایتالیا درباره دلایل خالی شدن روستاها از سکنه میپرسم.
جمعیت روستاییان در دهه 50 تقریبا برابر جمعیت شهرنشینان بود در ایران. سال 1395 جمعیت شهری چیزی حدود 3 برابر جمعیت روستایی بود. ولی این تنها جمعیت نیست که عملا به یک عدم تعادل رسیده، برای اینکه ما جمعیت روستایی رو به عنوان تولید کننده مواد غذایی، تولید کننده بخش غذا و همینطور حافظ اول و نخست آب و خاک میدونیم. به این ترتیب که در واقع یه بحث جهانیه و کشورهای زیادی دارن روی تقویت جوامع روستایی کار میکنن، حتی به عنوان یک روش برای مقابله با خشکسالی و تأثیر تغییر اقلیم بهش نگاه میکنن. به این ترتیب خب ما با این خالی شدن بیش از 50% روستاهامون و مهاجرت این جمعیت در داخل ایران به سمت شهرها و حاشیه شهرها، عملا میتونیم بگیم که با ترکیبی از بحران محیط زیستی و همینطور بحران اجتماعی و انسانی مواجه هستیم در ایران. دلایل مهاجرت روستاییان خب خیلی متنوع. یه بخش مهمش عملا برمیگرده به حوزه اقتصاد، برای اینکه بخش زیادی از روستاییان به خاطر مشکلات کشاورزی و عدم حمایت دولت از برنامه‌های کشاورزی بازدهی کافی رو ندارند و به این ترتیب خب مسئله روزانه زندگیشون عملا در گذران روزانه زندگیشون در روستا ممکن نیست. مشکل آب هم نه فقط مسئله آب در دست در بخش کشاورزی، بلکه در آب شرب و آشامیدنی خودشون هم مسئله دارن. بسیاری از روستاهای ما هنوز به انرژی پایدار هم دسترسی ندارن، به اینترنت، به خط تلفن. این امکاناتی در واقع زیرساز تقاضایی که برای زندگی امروز انسان یه شهروند عملا ضروری و لازمه و این زیرسازای زندگی برای اونها فراهم نیست. حتی در مسائلی مثل دسترسی به خدمات سلامت و درمان هم مشکل دارن، برای فرستادن بچه هاشون به مدرسه مشکل دارن و خب این طبیعتاً میتونه بسیار آدم رو فرسوده بکنه در طولانی مدت، کما اینکه خب نسل روستاییان هم تغییر کرده، نسل جوان اونها آگاه هستن، روشنن، سفر کردن، تفاوت زندگی با امکانات و آسایش رو میشناسن. به این ترتیب خب طبیعیه که نبود عدالت اجتماعی یا عدالت در توسعه و دسترسی به رفاه میتونه منجر بشه به این احساس عدم خوشبختی و عدم رضایت از زندگی برسن. به این ترتیب حتی روستاهایی که بهشون آبرسانی شده یا مشکلشون حل شده هم شما میبینید که بازم خالی از سکنن.
اعظم بهرامی همچنین میگوید
دولت طرح‌های بسیار بسیار ناکارآمدی رو در این مورد اجرا کرده. به طور مثال میتونم به طرح هادی که بنیاد مسکن انجام داده و تلاشش برای مهاجرت منفی بود، مهاجرت از روستاها، از شهرها به روستاها، عملاً نه بودجه کافی هیچ وقت دریافت کرد برای اجرا و نه اینکه مطالعات میدانی دقیقی داشت برای آسیب شناسی مسئله مهاجرت. مهاجرت‌های داخلی همینطور میتونه با خالی شدن روستاها، مخصوصاً در استانهایی که مثل استان سیستان و بلوچستان، استان خراسان جنوبی و بخشی از استانهای زاگرس‌نشین که در حوزه‌های مرزی هستند، در طولانی مدت ناامنی ایجاد بکنه، فرسایش خاک رو گسترش بده. و من فکر می‌کنم که دولت حتماً و ضروریه که بره به سمت پروژه‌های حمایتی از کشاورزان و همینطور پروژه‌های آموزش به کشاورزان برای کشاورزی مدرن، برای افزایش بازدهی و به نتیجه در واقع این افزایش بازدهی از آب و خاک امکان درآمد اقتصادی و رفاه بیشتر. و همینطور خب ما به زیرسازای مشخصا نیاز داریم در حوزه روستایی که در بخشای حتی در شهرهای کوچکترمون که میشه حتی اونا رو شهرواره نامید، نشهر هم وجود ندارن. به این ترتیب مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران با هم یه پیوند مستقیم پیدا کردن و زیر مجموعه اون موضوعی مثل فقر، عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی، سرخوردگی افراد و خب این عدم تعادل جمعیتی رو در پی داشته.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور همچنین ابراز نگرانی کرد که با کاهش جمعیت روستاها ضمن مشکلات اقتصادی مشکلات دیگری نیز بروز کند. مشکلاتی مانند بیکاری و کم آبی منجر به مهاجرت روستاییان به شهرهای ایران و گسترش پدیده حاشیه نشینی شده است. خبرگزاری تسنیم در مهر سال گذشته با استناد به آمار رسمی نوشت 19 میلیون تن حاشیه نشین هستند و حدود 3000 منطقه حاشیه نشین در ایران وجود دارد. کشاورزان اصفهانی در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود در روزهای دوشنبه هر هفته، روز دوشنبه گذشته در مقابل اداره آب منطقه این شهر تجمع کردند.
مردمان هم دنبال حق آبشون.
من از کشاورزا خواهر می‌خوام که همه‌شون بیان کمک بدن. بیان ما اومده در آب منطقه‌ای خواهش می‌کنم همه‌شون بیان و بلندشون بیان حمایت. از کشاورزا خواهش می‌کنم همه وقتی بیان امداد کنید تا آب باشه.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزی ایجاد کرده است، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت‌آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحصن پایان دادند. انجمن صنفی معلمان مریوان و سرو آباد در کردستان در بیانیه‌ای به آنچه بی‌عدالتی آموزشی و آموزش پولی در مدارس خواند اعتراض کرد. در این بیانیه با تأکید بر اهمیت و تاثیرگذاری عدالت آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم آمده است، ساختار متمرکز آموزش و پرورش و وجود مدارس گوناگون در این ساختار معیوب که بدون توجه به لزوم عدالت آموزشی بنا شده‌اند، باعث ایجاد رانت و تشکیل مؤسسه‌ها و مدارس خاص شده است. این تشکل با اشاره به گردش بودجه های چند هزار میلیاردی در مؤسسه های خصوصی و رانتی نوشت که در مقابل پیکر نیمه جان مدارس عادی و دولتی با برخورداری از کمترین سرانه آموزشی قرار دارند که به جزیره دور افتاده در آموزش و پرورش تبدیل شدند. در این بیانیه تاکید شد که این وضع باعث تبعیض آموزشی محض در مقابل عدالت آموزشی شده است و مدارس عادی کمترین میزان قبولی در کنکور را داشتند که هر سال با وجود سهمیه های تبعیض آمیز گوناگون کمتر و کمتر هم می شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.